آشنایی با زندگی حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای استاد کارن ابرینیا. در این خصوص گفتگو می‌کنیم با یکی از دانشجویان شایسته ایشون، آقای جاهدنیا. درود بر شما آقای جاهدنیا.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی ممنونم که این فرصت رو هم به بنده دادید. راجع به دکتر ابرینیا که من حالا با توجه به تجربه همکاری و حضور در کلاسشون رو که داشتم بخوام خدمتتون بگم، خب با توجه حالا به تجربه‌ای که ما کلن از محیط دانشگاهی داریم، خیلی حس خوبی میده به دانشجوها وقتی که استاد اون با توجه به بار زیاد علمی رو که خب به هر حال تمام اساتید دارن، اما با حالا یه حالت به نوعی بگیم تواضعی با دانشجوها برخورد میکنن و به نوعی اونا رو هم مثل خودشون میبینن و این چیزی بود که ما همیشه تو کلاس‌های دکتر ابرینیا حس میکردیم، چون که به هر حال انتخاب دانشجوها برای شرکت در کلاس ایشون به این دلیل بود که خب هم زبان زد بود که ایشون بار علمی که دارن بالاتر هست، اون کلاس‌های خاصی رو که ارائه میدن همیشه تمام نکات حالا مواردی که مربوط به اون درس باشه رو قطعا دانشجوها میشنون و آشنا میشن باش. در کنار این قضیه ما به راحتی خب میتونستیم با خود دکتر صحبت کنیم، مشکلاتمون رو مطرح کنیم. در حال تو فضای آموزشی ممکنه که یه سری ایراداتی موقع یادگیری، موقع آزمون توی همه زمینه‌ها پیش بیاد، اما خب ایشون بدون هیچ مشکل خاصی یا مورد خاصی با ما صحبت می‌کردن، در مورد این موارد توضیحاتی رو می‌دادن، در این حال بجز فضای تئوری با فضای عملی ما را آشنا می‌کردن با توجه به تجربیاتی که داشتن و به نوعی میشه گفت تمام موارد رو ما به طور ملموس میتونستیم که ازشون یاد بگیریم، چه در زمان که حالا آموزش حضوری بود، همچنین تو زمان آموزش مجازی هم باز تمام تلاششون رو کردن که کمکاستی ما نداشته باشیم.
آقای جاهدنیا، میتونم ازتون بپرسم به غیر از علم و دانش بزرگترین درس زندگی که از استاد ابرینیا آموختین چه بوده؟
به نظر من فضایی بود که میدادن به تمام دانشجوها جدا از موقعیت حالا آموزشیشون، این که تو چه مقطعی هستن یا حتی بعضی وقتا چه معدلی دارن، بهشون این اجازه رو میدادن که خب تجربه کنن، شرکت کنن در حالا فضای آزمایشگاهی، مباحث درسی، برای اینکه به هر حال تونن استعداد افراد مختلف رو کشف کنن، بتونن افراد مختلف رو بشناسن.
و اما رمز موفقیت استاد،
من فکر میکنم جدا از حالا به هر حال تلاشی که قطعا تو عمر کاریشون و تحصیلاتشون داشتن، همین برخورد خوبی که با دانشجو داشتن و احترام دو طرفه‌ای که بین دانشجو و استاد برقرار بوده، تونسته ایشون رو یکی از اساتید خوب دانشکده ما بکنه.
ما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
مرسی، خیلی ممنون، تشکر از
شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
گفتگوی خودم رو با جناب آقای دکتر کارن ابرینیا ادامه میدم. آقای دکتر ابرینیا استاد تمام و رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشکدگان فنی دانشگاه تهران هستند. ثبت اختراع، طراحی و ساخت خودروی خورشیدی، ایجاد و راه اندازی مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی در دانشگاه تهران.
بله، راستش این ایده از اینجا به ذهن من رسید که همیشه من در دانشگاه دوران تحصیلم، خب میدونید من دوران تحصیلم در دانشگاه انگلستان تحصیل کردم و یکی از خود بحثایی که حالا اونجا هم خیلی مطرح بود این بود که بحثای عملی و اینکه ما ارتباط داشته باشیم و بتونیم ارتباط با صنعت داشته باشیم و بتونیم در واقع اون ایده هامون رو پیاده کنیم، اون چیزی که تو کلاس یاد میگیریم و بالاخره یه جای تمرین کنیم. خب من وقتی برگشتم کشورم خیلی این ایده تو ذهنم بود که خب بچه ها میان سر کلاس درس و خیلی چیزا تئوری یاد میگیرن و اینها، البته کلاس های عملی و کارگاه و آزمایشگاه هم داریم، ولی خارج از اینا کار دیگه ای انجام نمیدن، مخصوصا کارهای گروهی که ما در کشورمون کارهای گروهی هم فرهنگش ضعیف هست، نمیتونیم با هم کار کنیم و لازمه که این چیزا رو آموزش بدیم، یاد بگیریم از تو دبستان، دبیرستان و دانشگاه. برای همین فکر کردم که ما بیام یه ایده رو مطرح بکنیم و دانشجوامون، به خصوص دانشجوی کارشناسی ما که خیلی افراد تاپی هستن، میدونید دیگه تو کنکور در واقع بهترین ها وارد خوب دانشکده فنی میشن دیگه، دانشگاه تاپ کشور، و این ایده رو مطرح کردم که بیایم یک خودروی در واقع برقی خورشیدی رو بسازیم و برای اینکه جذاب باشه مسابقاتی هم هست تو دنیا برگزار میشه هر دو سال یه بار تو استرالیا، اون رو هدف قرار دادم و خب یه سری دانشجوی خیلی تاپ دانشکده اومدن، حدود 8 نفر در واقع دانشجو همون سال 83 جذب این ایده شدن و اون تیم هسته اولیه تشکیل دادن و طراحیاشو شروع کردن، یعنی طراحی یک خودروی برق خورشیدی رو شروع کردن و این طراحیشو تکمیل کردن، از نرم افزارهای مختلف برای تحلیلش استفاده کردن، بحثای ایروداینامیکش و چیزهای دیگه و دنبال این بودیم که خب حالا اینو بسازیم، اسپانسر باست به اصطلاح
همینطوره باید اسپانسر باشه،
دانشگاه چون پول ندارن، بودجه ندارن، متاسفانه بودجه تحقیقاتیشون خیلی ضعیف و ما اون زمان آقای دکتر منطقی در واقع مدیر عامل ایران خودرو بودن و تو دانشگاه ما هم یه درسی میدادن، خلاصه با ایشون صحبت کردیم و ایشون راضی شد که حمایت کنه و بنابراین اون اولین خودروی خورشیدی غزال ایرانی یک اسمشو گذاشتیم، با حمایت کامل ایران خودرو در واقع ساخته شد، حتی کارگاه های ایران خودرو هم ما استفاده کردیم و خب توی مسابقات تایوان هم رفت، حدود 600 کیلومتر طی کرد و اینها برای اولین بار. حالا جالبه که اینم بگم خدمتتون که چون برای اولین بار بود یه همچیزی تو خاورمیانه ساخته میشد، از طریق حالا اینترنت و اینا کسای دیگه هم در سراسر دنیا مطلع شده بودن. من یه روز یه نامه رو از دانشگاه MIT دریافت کردم و خیلی تعجب کردم که گفته بود که ما 15 تا تیم از سراسر دنیا انتخاب کردیم، یکیش هم شمایید، که مثلا تابستون اون سال فکر کنم 85 بود که بیاید آمریکا تو دانشگاه MIT با هم دیگه با تیم MIT 15 تا تیم تشکیل بدیم و رو 4 تا خودروی مختلف که گرین انرژی هست به قول معروف کار بکنیم، که خب تو ما بچه‌ها رو برشیم بردیم ترکیه و اینا که ویزام برشون بگیریم ببریمشون، منتها ویزا ندادن که ببریمشون اونجا، ولی میگم یعنی اینجور مورد توجه قرار گرفت
و مرتجام هستیم. اما نیاز امروز جامعه ما به این سبک خودروها به نظر میاد حداقل خیابونای تهران بیشتر انتظارشون رو میکشه.
بله ببینید، ما سال 83 که این ایده رو شروع کردیم تو دنیا تسلایی وجود نداشت، هیچ تقریبا میشه گفتش که خودروی برقی به صورت تجاری هیچ جا تولید نشده بود و اگر اون موقع حالا این ایده رو ما شروع کردیم و حمایت میشد و بالاخره خودروسازا میومدن تو میدون و از این استفاده میکردن، خودروسازای ما الان بالاخره بعد از 17 سال میتونستن یک خودروی برقی بومی داشته باشن. خب ولی خب این اتفاق جاهای دیگه دنیا الان افتاده دیگه. به هر حال همونجوری که می‌فرمایید این نیاز روزه در بسیاری از کشورهای دنیا، مثلا در انگلستان گفتن تا سال 2050 ما دیگه خودروهای احتراق داخلی رو شماره نمی‌کنیم، یعنی همه خودروها دیگه بواسطه الکتریکی باشن.
این هدف گذاری کردن.
بله. ها تو بعضی کشورها مثل هلند مثلا 2035 گذاشتن، یعنی خیلی نزدیک‌تر. تو چین همینطور. این معنیش اینه که همه دارن میرن به این سمت. خب ما هم مثلا از 10 سال پیش این فکر بوده و شروع کرد. حالا ما متاسفانه صنعتمون اینطوری هستش که حالا کلن همه کارا به این شکله که میشینیم دقیقه 90، بعد مجبوریم که خلاصه یه انتخابای خیلی بدی انجام بدیم.
یعنی بین بد و بدتر انتخاب کنیم.
یعنی ما اگه از قبل بالاخره به فکر باشیم، یه ذره آینده نگری کنیم، تو فرهنگ ما هم بالاخره هست، تو ادبیات ما که مثلا فرض کنید گردو رو بکاریم برای دیگران، ما بکاریم و دیگران به اصطلاح استفاده بکنند، درخت گردو همچین چیزی داره، چون طول میکشه دیگه تا تولیدش. این بحثام تو صنعت تو علم اینطوریه، یعنی پیشرفت گام به گام، گامهای بسیار کوچیک باید بردار آدم تا به هدفهای بزرگ برسه.
توی حوزه گسترده تر، یعنی از جهت برق و روشنایی و حالا موارد استفاده از برق هم رفتن توی سمتی که ما ظرفیت ها و پتانسیل هاشو داریم، به نظر میاد کاربردی تر باشه در کشور ما.
همطوره، در واقع ما میزان تابش خورشیدی که داریم در کشور تقریبا، شما ببینید مثلا آلمان الان داره میره به سمت اینکه یه بخش عمده از انرژیشو از انرژی خورشیدی تامین کنه و آلمان بسیاری از ماهای سال مثلا ابری اروپا میدونید بارندگی ابری، اینجا ما سرزمین خشکمون خیلی زیاده و بزرگم هست سرزمین ما، بهره بسیار زیادی میتونیم از این ببریم. من همیشه برای اینکه ترویج کنم این فرهنگ انرژی خورشیدی رو، میگفتن که ببینید ما از کیلومترها زیر زمین با چه مشقتی این نفت رو استخراج میکنیم برای اینکه ازش انرژی تولید کنیم و این هم آلایندگی و مشکلات محیط زیستی برای ما ایجاد میکنه. ولی تابش خورشید که رو سر ما در مجانی انجام میشه و هر روزم هست در دسترسمون هست بهش توجه نمیکنیم.
خب حالا با جمعی جهاتی که شما اشاره کردید برای تربیت و جذب دانشجو در این رشته باید چیکار کرد؟
ببینید الان دانشگاه ما پتانسیل فوق‌العاده عالی دارن، هم از لحاظ آموزش هم از لحاظ پژوهش. متأسفانه تو کشور ما حالا افراد که میان صحبت میکنن تریبون دستشون میگیرن حرفای زیادی میزنن، برای همینم مثلا من یه همچین ادعا اینجا بکنم شاید گفته بشه که اینم گزافه‌گویی هست، ولی واقعا این چنین نیست چون ما دلیل و مدرک داریم. فقط جهت مثال میخوام عرض کنم، نامه‌های متعددی از دانشگاه‌هایی که این فارغ التحصیلای ما رفتن بهشون برای ماها استاداش ارسال میکنن و میگن که این دانشجویی که شما فرستادید چقدر عالی بود، از اینا بازم برای ما بفرستید. واقعیت‌ها اینا، حالا اینجوری من اینجا گفتم، حتما استادای دانشگاه‌های دیگه هم حتما این ایمیل ها رو دریافت کردن. خب این نشون میده که نیروی انسانی ما واقعا قابلیتاش بالاست، یعنی اون ثروت اصلی که ما در کشور داریم این نیروی انسانیه. ما برای یه دونه دانشجوی دکترا برآوردهایی که تو دنیا کردن لحاظ اقتصادی $1,000,000 خرج میشه تا یه نفر دکترا بگیره.
صحیح.
خب اینو ما به راحتی از دستش میدیم، حتی وقتی هیئت علمی میشه که خب هزینه های خیلی بیشتری صرفش شده، اینو ما اصلا توجه بهش نمی کنیم. یعنی شرایطی فراهم شده که همه سرازیر بشن برن خارج از کشور و مهاجرت کنن، این باید جلوش گرفته بشه. خب حالا بحثمون این بود که این نیروهای انسانی ما اینقدر قابلیتشون بالاست، کافیه که یه فضایی براشون فراهم کنیم که اینا انگیزه داشته باشن تو اون فضا کار کنن.
یعنی بنای حلقه مفقوده رو شما بعد از فارغ التحصیلی و وارد شدن در حوزه کار میدونید.
دقیقاً. یعنی ما باید اون فضا، من حالا باز مثال بزنم خدمتتون، من داشتم دانشجوهایی که تشویقشون کردیم آقا شما چرا همش میخوای درس بخونی، همه که نباید درس بخونن برن استاد دانشگاه، شما برو تو صنعت اونجا تاثیرگذار باش. طرف رفته مثلا رفته توی جنوب کشور توی سرزمینای نفتی ما اونجا کار کرده و خیلی حقوق خوبی هم میگرفته و خیلی خوب، بعد از یه مدت اومد گفتش که مثلا شما یه توصیه نامه بده من میخوام برم. گفتم آقا چرا، شما که هم حقوقت خوبه هم جای خوبی داری کار میکنی. گفت نه اینجا یه کار یک نواخت خیلی ساده‌ای به من دادن و من هی هر روز باید اینو تکرار کنم، خیلی هم احساس میکنم که تاثیرگذار نیستم. میدونی؟ یعنی اون فضای فراهم نیست، حتی تو جاهایی که ما بالاخره فناوری لازم هست، مهندس لازم، نه اون فضا باید فراهم بشه، فضای کارآفرینی، فضای نوآوری، فضایی که انگیزه ایجاد کنه تو افراد. اگه ما رو بیاریم به علم و دانش، به متخصصین، به کسایی که عالمن واقعا، به کسایی که توانمندی علمی دارن، تخصص دارن، اگر ما کارها رو به اینها بسپریم کشور پیشرفت میکنه، اگر این کار رو نکنیم همین آش و همین کاسه در واقع هست.
خیلی خب، انشالله که تحصیلات حضور این عزیزان فراهم بشه تا بتونن بهتر و فعالتر کار کنن. میهمان گرامی من امروز در برنامه حیات خلوت در خصوص حوزه کاریشون گفتگو کردن، جناب آقای دکتر کارن ابرینیا، استاد تمام و رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشکدگان فنی دانشگاه تهران میهمان برنامه من بودن. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. برنامه حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر بسید در بوده روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو میشنستم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
هنگ ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های در
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
مجاهد. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید. شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
دشمن بس همه تیر خدا هستمی Thank you. زمین و آسمون دوار بیجوان امو جانب بهار مشرت تیماز رو بطن تسامون دا دی جان ارمون دا امونی تبرقرار تنشایی دون دا کش سوی وطن روز و شوی وطن نتاب و توی وطن ناره بوی وطن بهار بوی وطن.
خب دوستان عرض کنم خدمت شما سروران گرامی، زمین لرزه 3.1 ریشتری حوالی فیروزکوه در استان تهران به هر حال به وقوع پیوست و این منطقه رو لرزوند. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده که تا به این لحظه هم هیچ گونه گزارشی مبنی بر خسارت ناشی از این زلزله و دیگر موارد گزارش نشده. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی در بخش اول دنبال بکنید. نظرات خودتون رو هم حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,000-10,35 هست.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
خب عزیزان شنونده، صبح خوبی رو براتون آرزو میکنیم، صبحی با نشاط، با تلاش، با امید و سراسر با طراوت. انشاءالله در هر کجا هستید با همین نشاط و شادابی کار رو شروع بکنید. با توکل به خدای بزرگ مطمئن باشید خداوند به کارتون برکت خواهد داد. و اما امروز اگر همراه ما هستی تا لحظات دیگه رأس ساعت 7 ما برنامه صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ساعت 8:30 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه گفتگوی اجتماعی. میان برنامه روی ماه خدا رو در ساعت 9:25 خواهیم شنید. در ساعت 9:30 با برنامه روزنه همراه خواهید بود. بعد از شنیدن برنامه روزنه دقایقی از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 10:30 که نشست خبری سخنگوی دولت رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سپس در ساعت 12:18 به استقبال اذان ظهر افق تهران خواهیم رفت. در ساعت 12:30 طبق معمول هر روز با برنامه رویداد در خدمتتون خواهیم بود. و آخرین برنامه این بخش رأس ساعت 12:30 تحت عنوان گفتگوی اجتماعی تقدیم حضورتون خواهد شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.